تفکیره که قطعا بوده در مطلقش، نه فقط در خصوص باکره.
در
سیره اینطور بوده، سیره خارجی اینطور. حتی دیزیادشون فرسونه که اصلا زن اصلا عقد نخوندن برای خودش نمکس دیگه. نظر یک ولی زن هست، ولی عقده، اون ولی عقد هم دارن بین از ولی زن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثي كبود در این تنبيهات راجع به استصحاب احکام عقلیه یا احکام شرعیه‌ای که مبتنیز بر حکم عقلی عرض کردیم. به ذهن ما استصحاب در هیچ کدومش جاری نمیشه. و مرحوم ناینی در این تعبیر که فرمودن و آزیا هر دو با هم دیگه من حیث المجموع بحثی رو که مطرح کردن، یکی استصحاب در خود حکم عقلی، یکی در مناطات و ملاکاتش، و یکی هم در مسئله موضوع حکم عقلی، و یکی هم در حکم شرعی که بر حکم عقلی استفاده. به ذهن این حقیر سبب و تقصیر هیچ کدوم از این اقسام استصحاب جاری نیست. اصولا احکام عقلیه، چه عقل نظری چه عقل عملی، یا به قول مرحوم آزی یا احکام استکشافی مدرسه در نظری، اصولا حکم عقلی برای این است که به اصطلاح به حساب بیان واقع بشه و اصابه به واقع بشه و واقع رو در نظر می. استصحاب همطور که عرض کردیم از روایات حجت نیست. حالا تقدیر این که از روایات هم حجت باشه، این کار رو نمیتونه در محدوده احکام عقلی انجام بده. و استصحاب اصولا اینو ابداعه. اصلا حقیقت استصحاب توضیحاتش عرض کردیم، اونی که الان محل کلامه ولی برای استصحاب حدود 8 تا 9 تا معنای متعارف عرض کردیم، 18 تا با غیر متعارفش. اما اونی که متعارفشه حدود 8 تا 9 تا بود. اونی که استصحابه توسعه تو یقین بقا هم، اون ادراک شما رو توسعه بده در مرحله بقا. و این در مباحث عقلی کلن نمیاد، مباحث علمی هم نمیاد، مثل نجوم و فیزیک و شیمی و اینها، چون این حالت ابداعی است. این مسائل عقلی اساساً روی ابداع کار نمی کنه. اصلا حقیقت احکام عقلی برای این درست شده که اون چیزهایی که جنبه ابداع نفسه اینا رو کنار بزنه، نه اینکه به روی ابداع نفس کار رو. لذا طبیعتاً در مثل این احکام عقلی و در عقل عملی، در موضوعاتش یا در مناطاتش یا در خود حکم عقل که اینا هم هر سه یکی هم هیچ فرق ندارن، در اینا هم هیچ کدوم جای استصحاب نیست. حکم شرعی که مستفاده از اونه، اونم خب در حد احتمال، مثلا بگیم این حکم عقلی اینجا اینطور بود، شارع هم گفت، احتمال میدیم با اینکه این ملاک برداشته شده یا مشکوکه هنوز حکم شرعی باشه. در حد احتمال، احتمال تاثیرگذار نیست و دلیلی هم نیامده که این احتمال رو در اعتبارات شرعی ما تقویت بکنیم و روش حساب بکنیم. این خلاصه بحث ما راجع به این تنبیه پنجمی که مرحوم ناینی فرمودن و آغازی هم اشکالی داشتن. به ذهن ما کلن اصلا این بحث نیست. و البته خب معلومه سر اختلاف اساسی ما با آقایان، ما استصحاب رو از راه تعبد حجت ندونستیم، لا تنقض کافی نبود، روشن نبود، اشکالات فراوانی داشت و عمده استصحاب پیش ما از راه اقلاس و تفسیرش هم یک نوع ادراک ابداعی، نوع ابداع نفسه. در کلیه احکام عقلیه ابداع جایی نداره. اصلا احکام عقلیه برای این درست شدن که جلو این ابداعات و ساخته های نفس رو که ما در شئون مختلف داریم، مثلا در تاریخ، در مقابل تاریخ اسطوره داریم، تاریخ رو برای این نوشتن که جلو اسطوره ها گرفته بشه. اسطوره هم ابداع، فهم نمی کنه حالت ابداع در اونجا. و لذا توضیح عرض کردیم این نحوه ابداعات، حالا تسامحاً ابداع و غیره، این در سیر عقلایی معنا داره، چه در مستوای عقل عملی چه نظری. مثلا در سیر عقلاییه در مستوای عقل عملی فرض کنیم حجیت، حجیت قطع. خب معلومه در بنای عقلا در این است که به واقع برسن، اما اگر کسی به طور متعارف به قطع رسید دیگه نمیان جلوش بیستن بگن این قطع تو خطا رفته، چرا خطا تو برطرف نکن. واقعا وضع جامعه به هم و نکته اینجور جاها که قبول میکنن عقلا، نه اینکه در احکام عقلی شبهه دارن، احکام عقلی شبهه نداره، چون بهش اضافه شده جامعه و باید جامعه حفظ بشه، برای حفظ جامعه این کار رو انجام میدن. در عقل نظری هم مثل اقرار با قول مرمونانی سابقا خوندیم که یکی از موارد مشکل در باب حجج اقراره. شخص که اقرار کرد اینه چیکار بکنیم؟ اصل عملی یا اماره هست؟ اگه گفت این هوایی که من پوشیدم مال آقای ها شیخه، این مثلا چیه؟ عقل عملی است؟ این عقل نظری؟ خب متحیرم درش، چون مخصوصا اگر اقرار مناقض کرد، معارض کرد، گفت این عبای من مال آقای شیخه، بعد گفت نه مال اون آقای دیگه است، خب بالاخره اگه واقع باشه که یکی بیشتر نیست. اینجا هم چون برمیگرده به جامعه و آثار ممکن است قبول بکنه. در فقه ما البته قبولش ممکنه، بگن اولی قبول میکنیم، بگن دومی رو قبول میکنیم، هیچ کدوم قبول میکنیم، سه تا احتمال، هر دو رو قبول میکنیم. معروف در فقه ما چهارمیه، هر دو رو قبول میکنیم، این عبا رو به اولی میدن، قیمتش به دومی میدن. این که قیمتش به دومی میدن، این مشکلی که در اقرار هست، با اینکه اقرار جزء عقل نظریه دیگه. الان شما هم بخواین اقرار رو تفسیر بکنیم، به همین مشکل رو برو هستیم. حقیقت این اقرار چیه؟ میگه این عبا مال اونه، ما باشیم طبق قاعده عقل نظریست دیگه، بلاخره این مال اون شد. بعد اگه گفت نه مال اونیه که این که مرحوم ناینی میگه اقرار مشکل داره، مراد این راسته با عقل اصول. این سر اشکال از کجا پیدا شد؟ اقرار آمد تو جامعه. وقتی آمد تو جامعه باید انسان دست بزنه به تعبد، دست بزنه به ابداع، راهی نداره غیر از این. در باب حجیت هم همینطور. حجیت ما کراراً عرض کردیم، حجیت یک مفهوم اجتماعی است، یک پدیده اجتماعی است. چون پدیده اجتماعی است، نمیاد توی حجیت کار شما رو در مطابقت با واقع ببینه. در این حال میخواد جامعه هم یک نظامی داشته باشه. حالا یک جا مورد خراب بشه، بشه اون نظام جامعه حفظ میشه. مثل همین دیوار، اون میخواد این دیوار صاف باشه، ممکنه یک آجر بشه فرض کنیم با خاکستر درست کرده، یه آجر بسیار ضعیفیه، اصلا آجر هم نیست که گچ ریختن، اما دیوار صافه، یک قسمتش ممکنه اصلا آجر هم نباشه، خاک ریختن پشت، اما دیوار صافه. در بحث اجتماعی چون روابط رو میبینن، نه شیء رو فی نفسه، چون میخواد روابط رو ببینن، اگر یک شی یک جای شکمی نقص پیدا کرد مجبورن چشم پوشی کنن تا اون هیئت اجتماعی صاف در بیاد. ما اون مصلحت سلوکی رو در باب حجت اینجور معنا کردیم، البته شما مرحوم شیخ نوشته مصلحت سلوکی معنا نکرده، معنای ما برای مصلحت سلوکی اینه. در مصلحت سلوکی به نظر ما این که میگن مثلا اگر بیانه آمد گفت، یعنی خبر واحد گفت که مثلا گوشت خرگوش حرامه، این حتی مفسده داره، دست در واقع ممکنه حرام مفسده نداشته. ما عرض کردیم در مصلحت سلوکی نه این معدای خبر رو نگاه بکنیم، بیاد این نگاه بکنیم که اگر جامعه رو خبر عمل نکنه جامعه به هم میخوره، اگر شیعه بنا بشه در کوفه به خبر عمل نکنه وضع کوفه به وضع شیعه به هم میخوره. این هیئت اجتماعی رو نگاه میکنن. تو این هیئت اجتماعی ممکن است یک خبرم دروغ در بیاد، دو تا خبرم دروغ در بیاد. لذا این اشتباهی که آقایون دارن اینه، مرحوم ناینی میگه، میگه مصلحت سلوکی قابل تصویر نیست، چون سلوک عین مسلوکه. سلوک یعنی چی؟ یعنی زرار گفتم شما واجب در بخونید دیگه، سلوک و مسلوک یکیه. چطور میشه شما مصلحت برای به حساب سلوک تصویر بکنید در حالی که خود مسلوکش مثلا مفسده داره؟ این اشغال مرحوم ناینی. جوابش به این بیان ما روشن شد. درسته در اعتبارات ما مصلحت میخواهیم، لکن دائما مصلحت فردی نیست، گاهی مصلحت اجتماعیه. اگر مرحوم شیخ اینو توضیح داده بود، این اشکالات مرحوم ناینی هم حل شده بود. این به لحاظ فردی مشکل داره، این قسمت دیوار پشت سرش آجر نیست، خاکه، اما دیوار صافه، دیوار صافه. جامعه شیعه در کوفه حفظ شده، پنج تا خبرش هم خرابه، از امام نقل کردن خرابه، دقت میکنه. پس پنج مورد جزئی و تنافی هم ندارم، اون به حال خودش محفوظه. این که میگی سلوک این مسلوکه، نه اینطور نیست. سلوک یک پدیده اجتماعی، حجیت اصلا یک پدیده اجتماعی، فرد تنها باشه حجیت معنا نداره. لذا در جاهایی که پای حجیت میاد ابداع تأثیر گذاره. این خلاصه بحث، ولی شما به واقع نزد. اما در احکام عقل چه نظری چه عملی، اصلا جای ابداع نیست، اصلا جای این صحبت ها نیست، اون جای وصول به واقع، اصلا روی ابداع به هیچ شکلش اعتماد نمی کنن. این خلطی که اینجا شده ما بین احکام عقل عملی و نظری با مسائلی که سیر عقلایی است، یک قوانین که در جامعه پیاده میشه، چون در اینها سیر عقلایی زیر بنای سیر عقلایی احکام عقله، لکن احکام عقل رو میاد در این حفظ جامعه اینجا نگاه میکنه. وقتی اجتماع شد، یعنی ما با هم پنج نفر نشستیم، حالا یکی هم مریض بود، یکی هم بیحال بود، یکی هم دیگه چیزی نمیگن، اون هیئت اجتماعی میخواد حفظ بشه. اون هیئت اجتماعی حفظ کردن خواهی نخواهی ممکنه دو سه مرتبه خراب باشه. لذا معنای حجیت اینه، چون اینه خواهی نخواهی بعضی موردش هم واقعیت نداره. وقتی واقعیت نداره پس روشیم ابداع. وقتی واقعیت نداره یعنی شما درست کردین، شما آمدین گفتین اگر حکم به تو نرسید این منجز نیست. ببینید این مال جامعه است، اما در واقع ممکنه حکم باشه، در واقعش به هم نمیخوره. در هیئت اجتماعی در جامعه که میاد میگن این حکم منجز نیست برای نظم جامعه. ببینید این منجز نبودن این ابداعه، یعنی ابداع به این معنا. عقلا بنا میگذارن آیا در واقع حکم هست، میگه بله ممکنه در واقع باشه. این سنخ اشتباهی که در اینجا پیدا شده در این تنبیهات آیان اینه. ولذا اگر حتما در ذهن ما در بحث اصل حجیت استصحاب و تصویر سوال استصحاب خیلی طولانی صحبت کردیم، تو این تنبیه ها گفتیم طولانی صحبت نمی کنیم، چون تمام این اختلافات سر اینه. آقایون تعبد گرفتن، ما نگرفتیم. تعبد رو هم به یک معنای خاصی معنا کردن که باز ما اونجور معنا نکردیم، یک معنای همچون خارج از قواعد عقلایی. برفرض هم حجیتش تعبدی باشه، برمیگرده به تصور عقلایی. اینم راجع به استصحاب احکام عقلیه.
وش مسئله سلوکی ابتکار مضمون شیخ، بعد تفسیری که حضرت عالی از مسئله سلوکی قطعا شیخ اینو نمیخواد بگیره.
خب ولذا عرض کردم من همیشه این چند بار گفتیم، شاید صدها بارم بیشتر، من در نقل کلمات اشخاص میگم اونجور که من میفهمم، چون ممکنه با فهم دیگران فرق کنه، و اونجور که من تقریب میکنم. چون این همیشه در طول تاریخ، ما الان هزاران کتاب داریم در دنیای اسلام، این میگه ابوالحسن اشعری اینه گفت، اون میگه ابوالحسن اشعری. چون من این مشکل رو دیدم، برای اینکه این مشکل حل بشه دیگه اشکال نفرمایید، دارم میگم من تقریبی که دارم، دقت میکنید؟ اینو برای همین گفتن. چه این مشکل من دیدم، هزاران کتاب الان ما داریم، مراد فلانی اینه، میگه نه، گاهیم عبارت میارن بعد از اردن عبارت باز اختلاف میکنن. ما برای این که مبتلا نشیم، چون این دیدیم دیگه تجربه 1300 ساله است، 1200 ساله است، برای این که به این مبتلا نشیم میایم این مطلب رو میگیم. این تقریبی است که من میکنم، حالا کلام شیخ باشه یا نباشه. بله کلام شیخ ظاهرا در مصلحت سلوکی برده باز رو خودمون شیخ، نه هیئت اجتماعی. و نظام آخو مرحوم نایین اشکال میکنه،
مقایسه میکنه اصلا بین تخلیه و تصمیم، بعد یه چیز رو ارائه
میده. لذا مرحوم نایین اشکال میکنه، عرض کرد نایینی میگه مسلوک و سلوک یکیه، شما چرا فرق گذاشتید؟ چطور میشه در سلوک مصلحت باشه در مسلوک نباشه؟ ما جوابش دادیم، گفتیم یعنی کلمه سلوک رو از ایشان گرفتیم، نه اینکه من بگم این مراد شیخه. اگه شما اشکالتون اینه، نه من مراد شیخ نمیگم، شیخ رحمه الله توفیه و مگر احزار رو بشه کنیم، جمعیت احزار رو بینیم مراد ایشان چی. اونی که ظاهر عبارتشه همون اشکال ناینی وارد میشه، مثل بحث اخباری ها دیگه. ما حجیت ظواهر کتاب رو، اخباری ها رو، کلامشون رو معنا کردیم، گفتیم اگر اخباری ها به جای عدم حجیت ظواهر کتاب میگفتن کتاب قرآن مثل قانون اساسی است، الان در دنیا به قانون اساسی به اطلاقاتش تمسک نمی کنن، به قانون مدنی تمسک می کنن. اگر این حرف رو اخباری ها میزن خب بهتر بود. خب نگفتن اخباری، نه اینکه اخباری این حرف رو گفته. اخباری این حرف نبود، ما میفهمیم که این حرف نبود. من عرض کردم اگر مصلحت سلوکی رو اینجور معنا کردیم، این اشکال معروف ناینی و آقای خوی هم اشکال کردن که شما چرا تفاوت بین مصلحت سلوک و مسلوک دیدین. ما خیلی واضح روشن کردیم، گفتیم آیه مصلحت رو آجره، این دیوار که میخواد درست بشه این آجرش خاکی باشه، گلی باشه، آهکی باشه، فرض کنیم به این که گچ باشه، فرض کنیم خاکستر باشه، آهن باشه، فلز دیگری باشه، یکی بحث رو آجراست، یکی بحث رو هیئت، این هیئت دیوار صافه. ما میخواییم بگیم که در چون اصلا ما چون از این زاویه وارشون آقاین از این زاویه ما اصلا رضا مرموشه حجیت قطع و ذاتی میدونه. خب اصلا ما گفتیم بحث حجیت ذاتی معقول نیست که ایشون میدونه، اصلا این حجیت ذاتی که ایشون آقای خویی و مرمونایی میدونه هم گفتن دیگه، ما گفتیم اصلا این حجیت معقول نیست. حجیت یه پدیده اجتماعی است، اگر پدیده اجتماعی شد ذاتی درش معنا نداره. پدیده های اجتماعی به حسب جامعه عوض میشه، ذاتی عوض نمیشه. ممکن است در جامعه ما پیشرفت بشه. بعد اون چند بار این مثال هم دیروز پریز هم زدیم، بگه آقا من قرض دارم قانون اینه، میگه نه آقا به درد نمیخوره. برای اینکه بدونی قانون چیه اول برو سایت مجلس، بعد برو سایت شورای نگهبان، بعد برو سایت وزارت کشور. حالا آقا دو تا سایت رفتیم گفتن، میگه نه، بعدم برو سایت مثلا استانداری، بعد برو سایت فرمانداری شهر خودت، اون وقت شما ترتیب آثار بده. مشکل داره یه مشکل داره. با اینکه ما اول قرض برش پیدا میشه، بگه قطع حجت نیست، هیچ مشکل نه. این مال جامعه است. بله در جامعه متعارف بشری اگر قطع حجت نباشه اختلال نظام میاد. راست خب آج چرا رفتی امروز نان خریدی؟ بابا پسر گفت پدرم گفت برو نان بخر. خب این پسر بوتا بعد میگه نه پسرم اشتباه کرده. به هر حال این نمیتونه بهش بگه تو باید میرفتی از چند نفر سوال میکردی تا این قطع تو مثلا درست این واقع بشه، یا از جامعه به هم میخوره. انصافا این حرف درسته، یعنی اختلال نظام هم رو درست و نظام عرض کردیم. این بحثی که آقای خویی دارن که حجیت خبر ثقه به تعبد و عقلایی، این حرف ایشون هم معقول نیست، چون تعبد و عقلایی در جاییست که اختلال نظام بیاره نه صعوبت. اگر شما به خبر ثقه عمل نکنید نظام به هم نمیخوره. خب اولا وساقت را میشه 60-70 مورد خودش وسوق بیاره، شما به وسوق عمل کردیم و حجیت وسوق اقلاییه مثل حجیت قطعه. این یک. دو، در بقیه موارد شاید 10% هم شما شواهد داشته باشید، اونجا باز وسوق بر با شواهد وسوق پیدا میشه. سه، میونه 10-15%، 20% که شواهد نداره، فقط شاهدش وساقت را. حالا عمل نکنه چی میشه؟ جامعه به هم میخوره نمیخوره؟ اگر عمل نکنه. لذا اینی که ایشون میفرماید خبر واحد، خبر ثقه حجت است به فهم عقلایی، به تعبد عقلایی، ما همین هم تفسیر. چرا تفسیر کردیم؟ چون معتقدیم که حجیت یک مبنای عقلایی داره و عقلا هم در اینجا خوب دقت کنید یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید تاریخ، فرض کنید مثلا فلان پادشاه فلان عالم که شما رو کشف بکنید. مراد از عقلا خودتون هم هستین، نقش شما در سیر عقلا یه نقش فعال نه انفعالی. این طور نیست که نقش شما، خوب دقت بکنید که از اختلافات، یعنی شما سیرن باید بفهمید، خودتون باید بفهمید، یه چیزی نباشه پس کن تاریخ فلان شخص بریم بخونین متنش عربیه ملتفت شدید نشون یکی ترجمه بکنین که، و اینا نیست. بحث سیره عقلاییه، از اهم نکات سیره عقلاییه نقش شما تو سیره فعلیه نه انفعالی. اینطور نیست که بگین عقلا چی کار میکنن شما بشین نگاه بکنید، شما هم جز بشین. یعنی این سیر عقلاییه مثل دلالت الفاظ، اضافه بر این که شما اونو درک میکنید باید تفهیم و تفهم توش باشه. خوب دقت بکنید، من چند دفعه عرض کردم در باب دلالت الفاظ عرض کردیم اینی که میگیم یک پدیده اجتماعی یعنی توش تفهیم و تفهم هست. یعنی من اگر گفتم این تسبیح مال منه، میدونم که تسبیح یعنی این شیء خارجی، میدانم وقتی به شما میگم شما هم از لفظ تسبیح این رو میفهمید، اینم میدانم که شما این رو فهمیدین و با من معامله یعنی عمل شما با من اینجوره. تسبیح یعنی این، تسبیح یعنی این موبایل مثلا. نکته مهم در روشن شد در سیر عقلاییه، ولذا امضای سیر عقلاییه بعدن رد اشاره کافیه. نکتهش اینه چون سیر عقلاییه مثل دلالت الفاظ یک به اصار روابط اجتماعی هستن که بر اساس تفهیم و تفاهم بنا شده هم. تفهیم و تفاهم یعنی شما مطلب رو میرسونید، میدونید اون هم همین مطلب میفهمه، اونم اگر گفت تسبیح بده همین معنا رو اراده کرده، اونم میفهمه که منم همین معنا رو میفهمم. اما اگر شما لغت معما صحبت کردین که خودتون یک نفر فهمیده، این لغت نمیشه، معما لغت نمیشه، لغز معما لغت نمیشه. سیر عقلایی هم اینطوره، سیر عقلایی. ولذا چون ما درش نقش فعال داریم نه انفعالی، اشتباه نشه، ما نمیشینیم اینجا برای خودمون بگیم آه سیره اوغلا اینطوری سی چیزیست که ما داریم، نه. ما هم جزوشیم، خب ما هم جزو سیره اوغلا هستیم. باید سیره به حدی برسه که من هم دقت میکنیم در تفهیم و تفاهم برسه، در تفهیم و تفاهم برسه، ولی سیره نمیشه که. الان به ما بگن آقا شما خبرسه نه عمل نکنید جامعه به هم میخورن، احساس نمیکنید چطور جامعه به هم با 60-70 درصدش خودش وسوخ میاره، وسوخ بچیت اوغلایی داره، 10-15 درصدش 10 درصد شواهد داره، با شواهد قبولش میکنید، 10-15 درصد 20 درصد هم شواهد نداره، شواهد معاکس داره، مثل این که خبر صحیح باشه اصحاب ازش اعراض بکنن، این شواهد معاکسش. حالا شما اونجا عمل نکنید چی میشه؟ نه جامعه به هم میخوره، نه مشکل ایجاد میکنه، نه فقه شما به هم میخوره. شاهدش اینه که مثل مرحوم صاحب مدارک فقط به خبر صحیح عمل کرد و با اعراض و معراض این حرفا هم کاری نداره، فقهش هم فقه نمیشه بگیم مرحوم صاحب مدارک از تشیع خارج شده مثلا یا از اسلام خارج شده، نه خروج از دین میاره. بله فقیه شاذ راسته متصف به شذوذ میشه، اما شذوذ یک مرتبه، خروج از دین جامعه به هم میخوره، نه جامعه هم به هم نمیخوره، اینجا نکته خاصی نداره. قرص که افماکان این نکته رو من یک مقداری باز توضیح دارم، از کلم ما در تنبیهات بیشتر اون نکته اصلیش رو توضیح میدیم دیگه، اون راهی رو که آن رفتن نمیدیم. تنبیه بعدی که یکی از تنبیهات نسبتا مهمه در مباحث استصحاب هست و خیلی هم روش حساب میکنن، استصحاب احکام تعلیقی یا استصحاب تعلیقی، جایی که حکم تعلیقی باشه. چون خب معلومه گاهی حکم تنجیزی است، مثل اینکه خانمی که خون میدیده بعد از انقطاع دم استصحاب حرمت بکنیم، خب میگیم حرمت مثلا زن بعد از انقطاع، وقت مرادشون از حکم تعلیقی اینجوریست که یک شیئی حکم نداشته لکن این حکم روی فرضی میامده، الان اون فرض نیست، آیا این حکمم خودش در رعای اعتبار یک اعتباری داره، یک حکم بودن داره، تشریع داره؟ مثلا آب انگور، آب انگور اگر قلیان پیدا بکنه به جوشه حرام میشه. حالا انگور داشتیم، این انگور صبر کردیم کشمش شد، فعلا آب اصلا انگور نیست. حالا فرض کنیم مثال درست باشه، آقای خوبی تو مثال هم اشکال میکنه، غیر از آقای خوبی هم اشکال دارن، مثال اشکالات متعدده، مثالی هست، حالا من نمیخوام شاید آخرش عرض بکنم. بعد از این که شما اینه زبیب کردین، کشمش کردین، این رو شما آمدین این کشمش رو آبش گرفتین، آب گذاشتین به اصطلاح خیس کردین، بعد اون انگورا خب دو مرتبه زنده میشن دیگه، اون کشمش رو باد میکنن، این رو آبش گرفتین، آب کشمش یا زبیب، ما از زبیب، شما اینجور بگین، بگین این آب وقتی انگور بود این حالت داشت که اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد، حالا هم این حکم اگری جاریه، اگری ها نه، ببینید مفروض کلام اینه که این آب کشمش حرام نشده، یه دفعه قبلا حرام شده، خب استصحابش اگه به نحوی جزئی باشه، یه دفعه نه حرام نشده، هنوز جوشیده نشده، میگید این آب که آب انگور بود اگر میجوشید حرام میشد، حالا هم این آب کشمش اگر به جوشه حرام میشه. پس ولذا مشکل این استصحاب قبل از اینکه این آب کشمش به جوشه حلال بوده، ولذا استصحاب به قول خودشون معارض داره، استصحاب حلیت داره، حالا جوشید، میشه اون حکم اگری، اگری یعنی تعلیقی، اینو جاری بکنیم یا نه؟ بگیم
غیر حیری، اگه خود انگور حرام باشه میشه گفت زبیب هم حرامه، یعنی حیری نمون این رو اول خود انگور حرامه حالا شده زبیب.
انگور که حرام نیست که.
حرام نیست چرا؟ آبش حالا پس اینجوری باشه سوال پرسید.
آبش اگریه، خودش که حرام نیست که.
نه نه، اگه خودش اگری نباشه خود میشه روشنه حرام نمیدونن دیگه.
خب که زبیب هم حرام نیست که. آب زبیب.
نه بله، مثال فرضی فرض کنیم انگور حرام. حالا اگه زبیب شد کسی قائل هست که زبیب حرامه؟
بله خب.
اگه خود انگور حرام بود زبیب هم حرام میدونن، ولی
این کار فرق کرده. حالا این چون توضیح داده، چون مرحوم آقای نایمی و آقای خودی توضیح دادن، من عرض کردم توی بحث استصحاب تعلیقی فواید علمی نداره، یعنی نکته فنی در خود استصحاب اون استصحاب نظام باطله از اولش واضحه، لکن چون بعضی از نکات فنی رو گفتن من بخاطر اون میخونم و الا خود استصحاب تعلیقی تنجیزیش هم به شما باطله، اصلا استصحاب احکام کلی کلا باطله، تعلیقی و تنجیزی فهم نمی کنه. لذا این بحث پیش ما باطله، اصلا اصولا بحث استصحاب تعلیقی یعنی چون حکم کلی است تعلیقی است این باطله، جاری نمیشه، تنجیزیش هم توی زنم جاری نمیشه، چرا توی آب زبیب؟ غیر از اشکال این که این آب زبیب آب انگور نیست، این آب جدیدیه، اشکال آقای خودی اشکال موضوعی هم میکنه، و غیر از در نظر گرفتن روایاتی که داریم، چون اینا در روایت وارد نشده، بحث فقط استصحاب مطرح کرد، میگم من وارد بحث خصوصیات فتواییش نمیخوام بشم، این مثال میگم، میگه اشکال دیگه اینه، ولذا بعضی ها از اون بیشتر اشکال بیشتر کشمشی که برای مثلا توی آشی بعضی از اقسام مثلا میریختن توی میجوشی، معتقدن که اونم نجس میشه، هم حرام میشه هم نجس میشه، و بعضی از بزرگان معتقدن که این کشمش که باد میکنه این آب اون کشمش نیست، این خود کشمش، میگم یک بحثه موضوعی هم آقایون دارن غیر از بحثه، حالا به هر حال یکی هم خود کشمش در ولزام، خب میدونین خانواده‌های مقید همیشه کشمش رو در غذایی که میخواستن بریزن بعد از این که مثلا برنج وقتی میخواستن دم بکشه کشمش میریختن، نه در وقت جوشیدن آبش، چون اون هم آب میگوتن برنج حرام میکنه هم نجس میکنه، این دو تا دو مشکل داشت، اون شیعی که بهش میرسه اگه متأثر بشه نجس که میشه، حرام اگه تغییر عنوان بده، و الا نجس مسلم میشه به تعبیر آقایون. حالا من وارد بحث خصوصیات نمیشم، پیش ما که استصحاب احکام کلیه کلن جاری نیست، اینکه هیچ چه تنجیزی چه تعلیقی، لیکن چون نکاتی رو در اینجا آقایان به مناسبت آوردن و بعضی هاشم لطیفه بد نیست، حالا به خاطر اون نکاتی که در مسئله هست متعرض بشه، یکی از نکات همین بحث ایشانه که اگر انگور حرام بود کشمش هم حرام میشه یا نه، به این مناسبت اینه یکی از مقدماتشون اینه که اگر یک عنوانی حرام یا نجس بود بعد تبدیل به یک عنوان دیگه شد عرفن و اسمن نه واقعا، مثال های خیلی بارز شیریست حرام نجسه، اینه تبدیل به پنیر میکنه، اون پنیر پاک میشه یا نه، گندمیست نجس آردش میکنن بعد تبدیل به خمیر میکنن بعد نان میشه، یه وقتی گندم بود بعد عنوانش آرد شد بعد عنوانش خمیر شد بعد عنوانش نان شد، اگر عنوان عوض شد پاک میشه، یعنی چه پاک میشه؟ چون عنوان عوض میشه دیگه اون گندم سابق نیست، استصحاب جاری نمیشه، یا عنوان جدیدی شک میکنیم اصالت و طهارت جاری میشه،
ماهیتش
مثل سگی که در نمکزار میفته تبدیل به نمک میشه، ها همین تمام بحث همینه، همین که شما میگید این سوال ایشان هم من خواستم برای این مثال، البته شنیدم ایشان رو به هر حال طرف خیلی ارزش علمی نداره، شینم بعضی از آن میگن اگر آرد نجس بود تبدیل به خمیر شد پاک میشه از آتار، مثل سگی که تبدیل به نمک، حالا شاید اینشان نسبت درست نمیشیدم ایشون قائل بوده، به هر حال قطعا عرفیت نداره در نظر عرف، این خمیر همان آرده هیچ فرقی نمی کنه، نهایت ماهناک آبی بهش اضافه شده به هم چسبیده شده، بعدم که همین خمیر رو تبدیل به نان میکنه این همون خمیره، نان همون خمیریش فرق نمیکنه، بعد خوش شده بلا کار دیگه نشده، به خلاف سکه تبدیل به نمک میشه یا شراب تبدیل به سرکه میشه، پس بنابراین اینی که شما فرمودین مطلب درستی است، چون تو این بحث استصحاب تعلیقی این بحث رو آوردن، این یه کمی خوبه، الا خود استصحاب تعلیقی پیش شما باطله. البته به لحاظ قائل هم مرحوم نایمی هم استصحاب تعلیقی رو قائل نیستن، اصلا حکم رو تعلیقی نمیدونن، ان شاءالله عرض میکنیم، چون اشکالات در استصحاب تعلیقی چند تاست، یکی نیست، یکی دوتا نیست ماشاءالله، و خود نایمی قائل نیستن، آزیا قائله، لذا آزیا اینجا حاشیه خیلی مفصلی داره به نظر حاشیهشون دو صفحه، بله دو صفحه هم بیشتره، با این خط ریز نزدیک سه صفحه هست با خط ریز در حاشیه، نه خط درشت خود اصل کتاب، یک حاشیه مفصلی داره. خلاصه بحث‌های طرفین اینه، آزیا میخواد بگه همین که فرضیست خودش یک نحوه حکمه، این خودش یک نحوه حکمه، یک نحوه اعتبار، اینا این که مخالفن میگن نه این اعتبار نیست، حالا به وجوه مختلف دیگه، حالا من الان اشاره میکنم چون نکات لطیف علمی داره که ممکنه به درد جای دیگه بخوره و متعرض میشن، و الا کل این تنبیه به نظر ما لا اساس داره، حکم کلن استصحاب قابل استصحاب نیست، حکم کلی چه تجیزی چه تعلیقی. حالا بحث دیگری است که اصلا ما حکم تعلیقی داریم یا نداریم، و اصلا حکم تعلیقی حکم یا حکم نیست، اصلا این شرایط و حکم رو داری، اصلا تعلیق با حکم بودن نمی سازه، به عبارتی که ما در بحث مفهوم منطوق به کار بردیم خود بنده، تعلیق قضیه رو ثلاثی میکنه، حکم باید قضیه ثنائی باشه، اصلا طبیعت و حکم باید یه قضیه ثنائی باشه، مثلا الخمر حرام، الاسیر الانبی حرام، این حکمه. اما اگه الاسیر و اداکانه کده این حکم نیست اصلا، این تعلیق الحکم حکم نیست. حالا انشالله چون میگم یک فواید اینجوری داره که آیا اصولا ما حکم آزیا بخواد اصرار کنه ما حکم تعلیقی داریم، همچنان روشن شد، این هم این نحوه حکمه، بگیم حاضر اصیر لوغلا یحرام، این نحوه حکمه، خود تعلیقی هم یک نحوه حکمه. اون طرف مقابل به وجوه مختلف و حرفای مختلفی که بعضیش اینشالا عرض میکنیم، مثلا یکی از وجوهی که به نظر ما بدم نیست همینه، حقیقت حکم باید ثنائی باشه، قضیه ثنائیه باشه، اگر ثلاثیه شد یعنی تعلیق پیدا کرده اصلا حکم نیست، این از حکم، یا این حکم فعلی نیست و اگر فعلی نباشه آثار نداشه، این حرف برون نایینه.
مثلا میگیم انگور جوشیده حرام است، دین اگر ازاکانه مثلا غلا یرم انگور جوشیده،
یعنی
اینجوری
انسان
برای درست
کنیم خود
درست نمیشه،
حالی دیگه انگور
نیست، آب انگور جوشیده، این یه موضوعه و یرم یعنی حکم تعلیقی رو میکنیم انجیزی بایی بیان،
یعنی بگیم این انگور اگر آبش بود اون آبش اگر میجوشید، چون الان که نجوشیده آب انگورم نگرفتیم، آخه
انگور جوشیده شده حرام است،
میگم چون انگوری که الان نیست، هم انگور الان نیست هم عصیرش نیست، حکمی الان نداره، این آزیا ما بگه نه الان حکم داریم، دقت کنیم آزیا ما بگه الان حکم داریم، همین تعلیق حکمه،
امکان
که
باشه خودش
ما دیگه،
مثلا
تابستون
انگور
نیست،
ما زمستونه که
نمیگیم
وجود موضوع که
نمیخواد، میگیم وجود موضوع که نمیخواد، اما موضوع رو به نحو کلی به نحو موضوع رو تصویر میکنه، این میاد تصویر میکنه، میگه اسیر عنبی اذا غلا یحرم،
اذا که میارن میگن تعلیقی، یعنی
این اسیر، نه خود بنگور که کار نداره،
ما میگیم آب انگور
نگیم، خب فایده نداره. الان حاله مرحوم آقای نایینی مقدماتی رو مطرح فرموندن در قبل از اون، چون مقدماتش خوبه نافعه، حالا عرض کردم برای آشنایی ذهن خوبه، بله این بحث لغ بوده که بحث بیهوده ای، به هر حال ما یک مقدار به خاطر این نکات فنیش و لذا هم سریع میخونیم، حرف آزیا هم دیگه متعرض نمیشیم چون خیلی طولانیه و چون اصلا قبول نداریم حکم رو کلن. حالا اول یعتبر فی الاستصحاب الوجودی مقدماتی رو ایشون گذاشتن، ان یکون المستصحب شاغلا لصفحه الوجود فی الوعاء، حالا در سقع خودش، در وعاء خودش، در اون چیز مناسب خودش، وعاء ما یه چیز دیگه میگفتیم، ظرف خودش مناسب، وعاء العین اول اعتبار اذ لا یعقل التعبد به بقاء وجود ما لا وجود له، چیزی که وجود نداره تعبد بهش معنا نداره، و کذا یعتبر فی الاستصحاب ان یکون المستصحاب حکما شرعیا. از کردیم این که باید مستصحاب حکم شرعی باشه یا موضوعی که داره حکم شرعی است، این مبناست بر ایمان به حجت استصحاب از باب تعبد که ما قبول نکنیم. مقدمه اول ایشان هم قبول نداریم. امر دوم، مقدمه دوم، ایشون میگه اگر احکام بر عناوین باشه، مطلب عرفیه دیگه، ایشون خیلی طولانی صحبت کردن. این اسمایی که در لسان دلیل ساب هست به سه نحوه به تعبیر ایشان، گاهی میدونیم که این مال ذاته، اسم تأثیرگذار نیست، مثل آثاری که بر آرد نجس وار میشه، مثلا فرض آرد نجس لایجزو بیگو، حالا آرد رو خمیر کردیم هم لایجزو بیگو، آرد رو کردیم نان بازم لایجزو بیگو، چون در نظر عرف این حکم که لایجزو بیگو مال ذات آرده، آرد اشکال مختلفی میگیره، در یک حالت بهش میگن آرد، در یک حالت بهش میگن خمیر، در یک حالت بهش میگن نان، اون ذات واحده. البته این رو مرحوم ناینی در اینجا آوردن، فرمودن در اینجا هم که جای استصحاب نیست، باقیه، جای استصحاب نیست اگر میدونیم مال ذات. من این رو توضیح دادم چون اینا این توضیحات ندادن مجبورن هی جای دیگه بیارن. ما یکی از معانی استصحاب در حقیقت همین گرفتیه، ولذا عرض کردیم یکی از نکاتی که در باب استصحاب اینه، لذا اون گفتیم ربطی به استصحاب مصطلح نداره، اون یکی استظهاریست. ما بیاییم از لسان دلیل استظهار بکنیم این حکم که بر این حالت آمده، حالت تأثیر گذار نیست، ذات اون موضوع تأثیر گذاره، اثر مال ذات موضوعه. مثل در باب زن ما این مثال چند بار گفتیم دیگه، زنی که خونه حیض مینه فاعتذر النساء فی المحیض، درسته حیض میاد اما حیض شکار میکنه، حرمت ذات زن رو میاره. خوب دقت کنید، حرمت ذات زن. حالا اگر حیض قطع شد همون ذات محفوظه، حرمت محفوظه. عرض کردیم یکی از معانی استصحاب اینه، ایشون میگه دیگه استصحاب معنی درسته، یکی از معانی استصحاب، ولذا تو اون بحث حرمت زن بعد از انقطاع استصحاب گاهی به این معناست و این برمیگرده به استظهار ما از لسان دلیل. روشن شد؟ استظهار ما از البته ایشون در اینجایی که فرمودن عرفیه، عرف میگه آرد و خمیر و نان یکیه، آرد یکن بهش آب اضافه کردن شد خمیر، خشکش کردن شد نان، همون آرد کاری نشده که عوض بشه، همون خمیر رو گذاشتن جلو آتش خشکش کردن شد نان. دقت فرمودید؟ این روی نکتهش اینه، این به اصطلاح روی مثال عرفی که ایشون، ما نکته رو بردیم روی قواعد کلی، یعنی در روی احکام کلی قاعده هم برش گذاشتیم، گفتیم قاعدهش اینه اگر از لسان دلیل در آوردیم که اون حیثیتی که ذکر شده تعلیلیست، پس حکم روی ذات رفته، اگر استفاده کردیم حیثیت تقییدی است روی ذات نرفته. اینو گفتیم تو قدم کلام بودیم. اگر گفت زن فعتزل و نسا، ببینید فعتزل و نسا، اگر حکم رفته رو نسا لکن محیز علت عروض این حکمه وجوب اعتزاله، این میشه حیثیت تعلیلی. حالا محیزم رفت باید از نسا اجتناب کرد، اما اگر اینجور فهمیدیم نساء فی المحیض رو فعتزلو، نساء فی المحیض، هم نساء هم محیض با هم دیگه دوتا، این اسمش حیثیت تقلیدی. اگر حیثیت تقلیدی فهمیدیم رو ذات رفته، حیثیت تقلیدی فهمیدیم رو عنوان رفته، اگر حیثیت تقلیدی فهمیدیم حالا حیض نیست پس حکم برداشته. پس این مطلبی رو که مرحوم آیدانی در اینجا داره، این در مطالب عرفی و روی عناوینه، ما این رو بردیم گفتیم شبیه این کلام رو بردیم روی، گفتیم یه نحوه ایشون میگه اصلا استصحاب نمیخواد، راست هم میگه، ما اونجا گفتیم یه نحوه استصحابه، در حقیقت استصحاب مصطلح نیست، حکم سابق رو شما قبول نمی کنید استصحاب به این معنی، یا قبول میکنید. اگر حکم رو ذات زن رفته باشه حکم سابق هست، روی ذات زن با عنوان محیض رفته باشه حکم سابق نیست، بودن و نبودن حکم سابق ربطی به استصحاب و عدم استصحاب نداره، اون یه قاعده ایست در باب اعتبارات قانون، اصلا قاعده مستقل نیست. شبیه اونم نانی در اینجا داره، لذا ایشون میگه این استصحاب نیست. اگر شما آمدین گفتین آرد نجس بود خمیر شد، استصحاب نمیخواد، چون ذات یکیه. خمیر نان شد نان نجسه، استصحاب نمیخواد. و ما توضیح دادیم چند تا هفتش تا معنا برای استصحاب که معقولش بود. گفتیم حقیقت استصحاب توسعه ادراکه. چیزای دیگه هم هست که طبق حالت سابقه هست، اما اینا استصحاب مستلح ما نیست. نایلی میخواد بگه اینجا دقت میکنیم، بله اگه در اینجا باشه ولا اشکال فانه در اول یجب الاختصار فی ترتب الحکم علا ولا یجب مع زوال الاصل. بله اول یعنی اونجایی که تأثیر داره، اولش بهزار، دومیش هم اینه که محل کلام ماست. اما تیشون مثال نزده و اخرى یستفاد من الدلیل او من الخارج انه لیس للوصف العنوانی دخل فی الحکم. مراد ایشون از وصف عنوانی در اینجا مثل عنوان آرد، عنوان خمیر، عنوان نان، بل الحکم مترتب على نفس الحقیق و ذات، ذات این نجسه المحفوظه فی جمیع تغییرات و تقلبات. اون ذات هم آرده هم در خمیره هم در نان، مراد ایشون اینه. البته این اول نیست، دومیشه، من را اولی خودشون اخرا قرار ده. ایشون میگه که بله و فسانی یجوز و تعدی الی غیر ما اخذ فی ظاهر دلیل عنوانه. اگر آمد گفت مثلا من با مثال آردی که فرض کنیم درش مثلا اون چیه فضله موش باشون آرد نجسه یا اطرافش، این اگر تبدیل به خمیر هم شد نجسه، تبدیل به نان هم شد نجسه. بل یجب ترتیب و آثار بقاء الحکم فی جمیع تغییرات و تبدلات و این سلب عنه العنوان و الاسم الذی کان اولا. این روشن شد اصطلاحات رو در این مطلب رو. پس مرحوم نائینی از یک صورت بحث رو فرم، این طبق حالت سابقه هست اما استصحاب نیست. شما بگید حالت سابقه هنوز موجوده، این دائما استصحاب نیست. من در شبهات حکمی هم مثال زدم، ایشون در موضوعات خارجی و صدق عنوان. درستم از مطلب ایشون درسته. از کلم نفذ از بعضی از معاصرین که پاک میشه اگر تبدیل به خمیر شد یا نان شد پاک میشه، فکر نمی‌کنم درست باشه. به هر حال کلام باطلی اگه گفته باشه. مسلا الله.